بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بخش دوم، فلسفه و عرفان و مسئله جبر، که میشه تقریبا صفحه 81 تقریبا. تا اینجا بحثایی که داشتیم بیشتر راجع به این بود که این بحث وحدت وجود و معرفت خدا و خدمت شما عرض شد که ادعای ولایت و ادعای قطبیت و این حرفایی که اینا برای خودشون دارن و اقطابی که برای خودشون ساختن، اینها در واقع میخوان مقاماتی رو که مخصوص اهل بیت علیهم السلام انبیات به خودشون نسبت بدن. اینا رو اشاراتی داشتیم و عرض کردیم که فلسفه و عرفان و تصوف در نقطه مقابل عقل و شریعت و از ابتدا تا انتهای کل عالم رو هر مکتب فلسفی عرفانی صوفیه‌ای باشه واقعا همین حرفای نادرست خلاف عقل و شرع میگن، که متاسفانه برای مبتدی هایی که مبانی دستشون نیست، خب چیه؟ این ممکنه گاهی جذاب و منحرف کننده باشه. ولی کسی که قبل از این که به این گمراهی ها بیفته بیاد و در مکتب عقل و شریعت معارف و مطالب رو یاد بگیره، هیچی وقت گول اینا رو نمیخوره. لذا اول هم خدا تعالی اول کسی رو خلق کرده انبیا بودن، حضرت آدم بوده. بعد از اون هر کس که با آدم و پیغمبر و پیغمبران مخالفت کرده خودش مجرمه. اگر هم یک عده مانع شدن که دعوت انبیا همه گیر شود و یک گروهی در گوشه ای از عالم و گوشه هایی از عالم دعوت حق بهشون نرسیده، همون کسانی که مانع شدن و یصدون عن سبیل الله بودن، اونها مجرمن. بخش دوم، فلسفه و عرفان و مسئله جبر. بحث جبر و اختیار. مسئله جبر و اختیار یک مسئله بسیار بدیهی، واضح، وجدانی، قطعی است که هیچ کس نمیتونه رو انکار کنه. مثل بحث گرسنگی و تشنگی، ما هیچ وقت لازم نیست به کسی اثبات کنیم که تشنگی و گرسنگی یعنی چه و تو گرسنه یا تشنه میشوی. او اگر معنای گرسنگی و تشنگی رو میدونه، خب دیگه گرسنه میشم، تشنه میشم و آب رفع تشنگی میکنه، امور وجدانیشه. این نیازی به استدلال نداره و نمیشه برش استدلال کرد. در بحث جبر و اختیار هم همینه. یه وقت میخواید بحث های اصطلاحی و پیچیده و حالا پیچیدگی عمدی که درش ایجاد کردن فلاسفه عرفا صوفیه برای که مردم رو به جبر بکشونن، یا کسی حالا خودش با اینا خلاصه نادانسته به دام اینا افتاده، اون بحث در جای خودش. ولی اصل بحث جبر و اختیار آنقدر وجدانی و آشکار و واضحه که نیازی به مباحث طولانی نداره. یعنی هر کسی رو ما بهش میگیم ببین در وجود خودت قلبت میزنه، ضربان قلبت کار میکنه، گرسنه میشوی، تشنه میشوی، پیر میشوی، اینها یک سنخ اموریه که در وجودت تحقق پیدا میکنه. سنخ دوم، چشمتو باز میکنی یا میبندی، حرف میزنی یا سکوت میکنی، مینشینی یا راه میروی، دستتو به سمت چپ یا راست میبری. آیا این اموری که عرض کردیم مثل همون امور اولیه؟ اگه بگه هر دو مثل همه، بله آقا همونجور که من گرسنه میشم بدون اختیار، چشمم رو بدون اختیار باز و بسته میکنم، اصلا به اختیار من نیست، هر دو مثل همه، میگیم تو از اون کسانی هستی که احتیاج به چیه؟ این داری که زنگ بزنی اورژانس بیاد تو رو ببره به یک جای خاصی زنجیرت کنن. ممکنه تو آدم خطرناکی باشی اگه در این حد واقعا نفهمی. تو اصلا آدم معمولی نیستی، تو اصلا مکلف نیستی، اصلا خدا به تو عقلی نداده است که تکلیف ازت بخواهد. ولی اگر واقعا میفهمی که آقا رعشه دست غیر از تکان دادن اختیاری است، ضربان قلب غیر از حرف زدن و سکوته، این اگه میفهمی مسئله جبر اختیار حل تمام. توی اسم گذاری هم بحث نداریم. این یه مسئله دو تا چهار تاست. ولی این آقایان فلاسفه به چند جهت آدم های مؤمن و متدین و منصفشون، به جهت این که گوله و فریب کسانی را خورده اند که اونها میخواستند با پیچوندن قواعد مردم را به شیطان پرستی بکشانند و از مسئله وجدان جبر منحرف کنند. اینا که تو جهل مرکبند. کسانی که بنای جبر رو گذاشتن که فلاسفه ملحد و زندیق و شیطان پرست ها باشن، اونا هم اومدن یک سری اصول و قواعد و اصطلاحات علکی سر هم کردن تا مردم رو از این مرتبه وجدانی دور کنن. اونا عمدن این کار رو کردن که بعد بگن یزید اگه امام حسین کشته آقا جبر بوده. ابن ملجم اگر حضرت امیر را کشته گفت فارغ شو، ها گفت که بی غم شو، شفیع تو منم، خواجه روحم، نه مملوک تنم. میگه حضرت علی به ابن ملجم گفت تو اصلا کاری نکردی، گناهی نکردی، تو معصیت مال تو نیست، آلت حقی تو، فاعل دست حق، تو یه آلتی بودی. مثل این مثلا فرض کن قلم در دست من آلت نوشتن است و خود قلم کار این نیست و کسی قلم رو توبیخ نمی کند. میگه تو هم که ابن ملجم هستی آلتی در دست خدا بودی که خدا با این آلت قد حضرت علی علیه السلام را رقم زد، تو معذوری، روز قیامت خودم شفاعت میکنم. اینا برای توجیهات مذاهب شیطانی است. حالا یه سری اصطلاحات هم سر هم کردن. لذا عرض کردیم یکی از اصول و قواعد مسلم فلسفی این است که هر امری باید به نحو جبری و قطعی و غیر قابل تقلب به دنبال امری دیگر پیدا شود. میگه ببین آب فقط در 100 درجه میجوشد و در 0 درجه یخ میزند، دست من هم در یک شرایط خاصی به سمت راست میرود، در یک شرایط به سمت چپ میرود، مثل هم. میگیم خب من اینو میفهمم که اصلا اینجوری نیست. میگه نه، تو اشتباه میفهمی، تو متوجه نیستی، تو فکر میکنی که حرکت دادن دست به اختیار خودته. میگم خب تو از کجا اینو فهمیدی؟ میگه من از این قواعدی که هر چیزی باید در شرایط خاصی که علت محقق شد معلول هم بیاید. میگه خب همین محل نزاع دیگه، ما همین رو بحث داریم که آیا علت فقط اینجوریه که هر زمانی که علت آمد معلول هم باید بیاید، یعنی آب به 0 درجه رسید باید یخ بزند، دست من هم در یک شرط خاص باید سمت چپ راست برود. ما همین قبول نداریم. ما یا علت غیر اختیاری، علل و عوامل طبیعیه، اینا سنخ خودشونن، آب در 0 درجه یخ میزنه، هیچ اختیاری هم نداره که یخ نزنه. ولی من در شرایط مساوی، در همین شرایط میتوانم دستم رو به سمت راست یا چپ ببرم. اینجوری نیست که اگر درجه حرارت بدن من 36 باشد حتما دست من خود به خود به سمت راست می رود، اگر 38 باشد حتما خود به خود به سمت چپ می رود. همچی قانونی نداره. در هر شرایطی که من باشم، در همون شرایط واحده، می تونم حرف بزنم یا نزنم، چشم باز کنم یا ببندم، راه برم یا بنشینم، عبادت کنم یا شراب بخورم، دست به چپ یا راست ببرم. تو که آمده ای علتهای دنیا را منحصر کرده ای به آب و یخ بلا اختیار، این اشتباه. تو با یک چشم داری عالم رو میبینی، اون چشم دیگه تن واکن. اگر چشم تو کاملا واکنی، میگی علل و عواملی که ما اسمشون علل و عوامل میذاریم اقسامی هستن. یکی علل و عوامل طبیعیه هستن که آب در این شرایط یخ میزنه و نمیتونه یخ نزنه. دوم من هستم که دستم را به چپ یا راست ببرم، نماز بخوانم یا شراب بخورم، شراب بخورم یا شراب خوردن را ترک کنم، نفس من علت مختار است، هیچ اجباری به انتخاب یک طرف نداره. در شرایط مساوی میتواند این طرف یا اون طرف فعل یا ترک را انتخاب کند. تو اصلا نمیبینی این قسمو. میگه نه، پس چرا آب در 0 درجه یخ میزند و در خدمت حضرت که مثلا 20 درجه نمیتواند یخ بزند؟ میگم خب من که گفتم اون آقا از اون قسمه، این از این قسمه، این از قسم اختیاریه دیگه. تو کوری نمیبینی، من چی کارت کنم؟ یک قسم دیگه هم علیت داره که فعل خداست که خلق لامشه میکنه، اون دیگه ما نمیدونیم. اون علاوه بر این که خدا مختاره که خلق کند یا نکند، میتواند بدون ماده چیزی خلق کنه، اونم علیت خداست. علیت خدای تبارک و تعالی بل اختیار است، میتونه خلق بکنه میتونه خلق نکنه، ولی من نمیتونم بدون ماده چیزی خلق بکنم یا نکنم، اون که مال خداست. دو، من میتونم مثلا فرض کنیم که این شاخه درخت را با دستم به طرف چپ یا راست ببرم و دستم را بل اختیار به چپ یا راست ببرم، خدا میتونه اراده کنه شاخه به چپ و راست برود. در این جهت که خلق بدون ماده نیست، چیزی را میخوام جابجا کنم، مثلا خدا هم میتونه بکنه، به منم قدرت داده که این کارو میتونم بکنم. سه، علل و عوامل طبیعی است که خدا آب را به گونه‌ای قرار داده است که در صفر درجه یخ بزند، تخلف هم نمیتونه بکنه. این هم یک قسمه. چرا اینو با اون تو مقایسه میکنی؟ ولی این فیلسوف ما چیه؟ یک آدمیه که همیشه فیزیکی مادیگری بحث میکنه. اصلا در واقع این فلاسفه همشون دهری ها مادیگره هایی هستن که اختیار و خلقت و این اصلا تو کتشون فرو نمیره، اصلا نفهمیدن که بخوان اثبات کنن، فقط مقابل انبیا چیه استادی کردن. لذا اینا فقط همون قسمو میبینن، بهش میگن قانون جبر علی و معلولی. ما دو تا قانون داریم، یادمون باشه. یک قانون اینه که هر معلول علت میخواد، این کلیه، هیچ معلولی بدون علت نمیشود. اما اینی که هر معلولی هم جبران از علت صادر میشود، این کلیت نداره. این در علل و عوامل جبری است. در فعل اختیاری من دیگه نه. فعل من، شراب خوردن من علت داره، فاعلیت من، نفس من که این فعل انجام میدهد. اما اینجوری که حتما در این شرط باید شراب بخورم، نمیتونم شراب نخورم. پس قانون جبر علی و معلولی، ضرورت علی و معلولی که هر معلولی بلا شک از علتی صادر می شود و نمیتونه علت تخلف بکنه و مختار باشه، این حرف غلطه. در فعل اختیاری این قانون حاکم نیست. ایشان این فلاسفه پیدا شدن اختیار و اراده انسان را به عنوان یکی از اجزای علت تامه فعل اختیاری مشمول همین قانون می دانن. میگیم ببین اصلا اختیار من، این که من بخوام چیه؟ بخوام دستمو به چپ یا راست ببرم، میگه همینم مشمول جبره. در یک شرایط خاصی بدون اینکه تو بخوای و بدون اینکه تو بتونی تحرک کنی، دست به طرف چپ میره، در یک شرایط سمت راست میرود. اینا اینجوریه. همین فعل اختیاری منو هم تابع همین قانون ضرورت علی معلولی میدونن. بله، اونم میگن یکی از اجزای همونه. مثلا فرض کنید که اگر مثلا فرض کنید که یک چیزی اینجا آتیش میگیره، چند چیز لازمه. باید هم اکسیژن باشه، هم ماده قابل سوختن باشه، هم خدمت شما عرض شود که درجه حرارت مناسبی باشد تا این آتیش بگیره، و الا یکیش نباشه مثلا آتیش نمیگیره. اینم میگه همینجوره. میگه نگاه، تو باید خودت باشی، دست داشته باشی، پا داشته باشی، چشم داشته باشی، گوش داشته باشی، زنده باشی، پدر مادرت هم تو رو به وجود آورده باشن. اینا که همش باشه، یکی دیگه هم از این اجزا اختیار توه. اختیار تو هم مثل چشم و گوش و دست و پا و تولدته، اونم در وجود تو باید باشد، ولی به اختیار نیست. نه که اختیار تو اختیار نیست. بله، ما اینکه موجود مختاری هستیم به اختیار خودمون نیست، خدا ما را مختار خلق کرده. ولی این که حالا که خدا من مختار خلق کرده میتونم فعل و ترک را یکیش انتخاب کنم، میگه نه، اینم دیگه نه، اینم با چیه؟ خدا باید انتخاب کنه، تو نمیتونه انتخاب بکنی. بدیهیست با اعتقاد به چنین قانونی باید به طور قطعی پذیرفت که هیچ فاعلی در فعل خیش دارای اختیار واقعی نبوده و تمامی افعال به نحو جبر و ضرورت تحقق میابد. فلسفه میگوید اشیئو ما لم یجب لم یوجد. میگه هر چیزی تا به مرحله وجوب نرسد تحقق پیدا نمی کند. یعنی مثلا یخ زدن آب تا به مرحله صفر درجه و فشار معین نرسد و در 20 درجه باشه مثلا، محاله که یخ بزنه. میگیم خیلی خوب، اینو که ما خودمونم گفتیم، این یک قسمت علت معلوله. میگه همچنین شراب خوردن تو باید در وجود تو علل و عوامل آنچنان دست به دست هم بدهند که تو بدون اختیار شراب بخوری. میگم اینو دیگه غلطه، این قبول ندارم. این میگه از شیء ما لم یجب لم یوجد. میگه همه چیز به الوجوب است، در یک شرط خاص همونه دیگه، رای دیگه نداره. میگم نه، فعل اختیاری اینجوری نیست. بعد خدمت شما عرض شد که این بدای نهای گفته بود، این که از عباراتی که همه فلاسفه میگن. یکی دیگه از عباراتی که باید اینجا گفتیم، همین خدمت شما عرض شد که کتاب نهایت الحکمه آقای طباطبایی صفحه 301 میگه ما من شیئن ممکنن موجودن سوال واجب ذات. میگه نیا کن هر شیء موجودی، چه آب باشه، چه نان باشه، چه درخت باشه، چه تولد تو باشه، چه وجود زمین و آسمان باشه، چه یخ زدن آب در صفر درجه باشه و چه شراب خوردن باشد و چه گناه کردن باشد، همه رو یک کاسه میکنه، استثناء بلد نیست اصلا، فقط خدا رو استثناء میکنه. میگه هر شیء ممکن موجودی جز خدای تبارک و تعالی. میگه اولا که لازم نبود خدا رو استثناء بکنی، چون تو خودت میگی ما من شیء ممکنن، خدا که ممکن نیست. این اولا. ثانیا خدای شما هم آقا چیه؟ داخل در همین قانونه. چرا؟ چون خدای شما در هر لحظه که باید برقصه بعضمون رقصه باید بکنه، رقصه دیگه نمیتونه بکنه، خداتون هم داخل در همین قانونه. خدای شما در اون لحظه که بخار میشود نمیشه بخار نشود، در اون لحظه که یخ میزنه نمیتونه یخ نزنه. چرا میگه خدا از این قانون خارجه؟ خداتون هم تو همین قانون اتفاقات. حالا بگذاریم، اینا اشکال نیست، مهم اینه که ایشون چی میخواد بگه. ایشون میگه آقا همه چیز ضروریه، هیچ راه برو برگرد نداره، حتی شراب خوردن شما، حتی ابن ملجم که حضرت امیر را کشت ترکش نمیتونسته بکنه، وجوبا ازش صادر شده، لذا معذوره، لذا میره به بهشت. میگه هیچ امر ممکنی نیست، هیچ چیز ممکنی نیست جز خدا، حتی الافعال الاختیاریه.
جهنم خالی ممونه که
اصلا جهنم اینا در واقع قبول ندارن، جهنمشون ذات خداست، فرقی نمیکنه. میگه جهنم رو تو توهم کردی، تو در نفس خود انشاء کردی، در واقع وقتی که تو به شهود برسی میبینی بهشت و جهنم هر دو در ذات خدا مندکن، این آخرش اینه دیگه. بعد میگه بله، ما من شیء حتی الافعال الاختیاریه، حتی افعال اختیاری شراب خوردن شما، امام حسین کشتن شما، شهید کردن حضرت امیر علیه السلام، اینها چیه؟ الا و هو فعل الواجب بالذات. میگه اصلا فعل خداست، اصلا این که من مخلوق خدا باشم و ابن ملجم مخلوق خدا باشد و میتوانست حضرت امیر را نکشد قبول نداره. میگه اصلا ابن ملجم مخلوق خدا نیست، خودش یه تیکه از ذات خداست. هر موج دریا شما را غرق کنه میگیم دریا غرقت کرده. ابن ملجم یک موج از ذات خداست، لذا ابن ملجم حضرت علی را نکشته، خود خدا کشته، چون ابن ملجم یک موج از ذات خداست. بعد این یا معلوله، معلول له، هر کاری در عالم باشه معلول خداست، حالا بلا واسطه مثل اینکه عقل اول از ذات خدا صادر شد، یا با واسطه مثل عقل دوم که خدا صادر شد، یا با وسایط متعدد که عقل اول بعد عقل دوم بعد عقل سوم بعد عقل عاشر بعد ننه بابا ابن ملجم بعد ابن ملجم، با چندین واسطه ابن ملجم از ذات خدا پیدا شده، زده حضرت علی رو کشته، ولی خود ذات خداست، چند واسطه فقط خورده. میگه یا بخار آب بلا واسطه ابر می شود و تاریک میکنه آسمان رو، جلو خورشید رو میگیره، یا اینی که نه با واسطه میاد اون باز ابر تبدیل به قطره باران میشه، قطره باران تبدیل به رودخونه میشه، رودخونه میره تو زمین، بعد این گیاه سبز میکنه، ولی همش آبه، همه ذات آب این کارا رو میکنه، یا با واسطه یا با وسایط. این حرف ایشونه، حرف فلسفه است. بعد جالبه که چند خط بعدش خود ایشون میگه آقا خلاصه تکلیف ما رو معین کن، خدا بلا واسطه حضرت علی رو کشت، مثالش من میزنم، افعال رو خدا بلا واسطه انجام میده یا مع الواسطه، تو میگی یا بلا واسطه یا مع الواسطه، این که تناقضه که، خلاصه یکیش. میگه خب اگه تو از این مبتدیهای فلسفه و عرفان هستی، هنوز عالم رو متکثر میبینی، متعدد میبینی، به وحدت نرسیدی، خب بگو خدا چندین واسطه خورد تا این که شد ابن ملجم که جز خدا نیست و با واسطه به خدا میرسه، حضرت علی رو کشته. ولی اگر ندی خیلی عرفانت بالا رفته بود دیگه، به کشف و شهود اندکاک رسیدی دیگه، آخرین حرفاتو بگو، اصلا تعددی نیست، تکثر نیست، ابن ملجم نیست، همه چیز خداست، ابن ملجم هم خداست. میگه اون نظریه بدوی و ابتدایی است که میگه وسائط، این نظریه انتهاییه که اصلا وسائطی هم در کار نیست. خب بعد حافظشون گفته چی؟ گفته بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. میگه من اگه شراب میخورم، اگه شعر میگم، اگه صوفیم، اگه سنیم، اگه بیدینم، اگه لامذهبم، اگه هر بچه بازی میکنم که این در عرفانشون هست مسلماتشه، میگه آقای مطهری اومده حد دفاع میکنه، هست این حافظ دفاع تعبیر، یه جای میگه دیگه انصافا اینجا دیگه قابل دفاع نیست، آقا من تنبون داره صحبت میکنه، چی بگم من مضمون حرفاش. خدمت شما عرض شد که میگه در پس آینه توتی صفتم داشته اند. توتی اختیاری نداره، توتی همینجوری بهش یاد دادن همونجوری میگه، اصلا بلاخت مثل مرغی که میخونه. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. شعرهای من مال من نیست، شعرهای من خدا در زمان من جاری میکنه. من اگر خارم اگر گل چمن آرای هست، میگه من اگه تو لشکر یزید عمر سعدم و امام حسین میکشم، یا اگر حبیب ابن مظاهرم میرم کنار امام حسین میجنگم، میگه من چیکارم؟ خدا یکی اینجا گذاشته یکی اونجا گذاشته دیگه، خدا خودش. مگه گلها را خودشون تصمیم میگیرن که گل مثلا نرگس اینجا باشه، گل مثلا نسترن اونجا؟ چمن آرایی هست که این گلها رو اینجا میذاره، اینا که از خودش اختیار ندارن. میگه منم همینه، من خار باشم گل باشم هر چی باشم، خدا مرا اینجوری قرار داده که از آن دست که میپروردم میرویم. هر جور که خدا منو به چرخونه منم میچرخم، از خودم اراده ای ندارم که بخوام بگی آقا چرا شعر باطل میگویی. میگه شعرها مال خداست، مال من نیست. ابن عربیشون هم دیده دیگه، میگه آقا اینا رو خدا به من گفته دیگه، من هر مزخرفی بگم خدا به من گفته. در کتاب الهی نامه آقای حسنزاده آمده جزئی نمیشد با که در آویزیم. میگیم نه آقای حسنزاده چرا با این جزئی نمیشد؟ یعنی نمیشد شما فلسفه نخونی؟ نمیشد خانقاه درست نکنی؟ نمیشد نگی آقای صمدی استاد کامل هرچی بهش گفت اطاعت کنید برید به جهنم؟ نمیدونم خدمت شما عرفان و فلسفه چرا نمیشده؟ این همه فقها در حوزه علمیه و در اینا رفتن نشستن کار خدمت شما عرفان که عقلی و شرعی انجام دادن، خود درفتی دنبال فلسفه عرفان، الان هم میتونی نکنی، چرا میگه جز این نمیشد؟ با که در آویزیم؟ با خودت در آویز، در افعال اختیارت با خودت در آویز. بگو مستغفرن منیبن تائبن، خدایا من بد کردم، با خودت در آویز، نفس خودتو چیه توبیخ کن. میگه نه نفس منم خداست، هرچی خدا انجام داده در من همونه. در این زمینه عرفان پا را فراتر گذاشته، گوید جز ذات خدا هیچ موجود دیگری نیست که سخن از جبر یا اختیار آن در میان آید. اومده این شبستریشون میگه کدامین اختیار ای مرد جاهل. میگه توی که قائل به اختیاری تو خیلی جاهل هستی، کسی را کوبت به ذات باطل، تو اصلا ذات نیست، خودت یه موجه از ذات خدایی، فعلت فعلت توی چو بود توست یک سر جمله نابود، نگوی اختیارت کجا بود، تو خودت نیستی، بعد اختیارت هست، اصل این درخت نیست، تو میگه شاخه برگش، میگم درختش نیست، من میگم اینجا پرتقال نیست، میگه پس این رنگ نارنجیش کو، میگم خودش نیست، تو از دست نارنجی صحبت میکنی. ما اصلا وجود نداره که بخوایم بحث از اختیارات و افعال خودمون بکنیم. میگه هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود کو مانند گبر است. اینم مثل حدیث فهمیدنش، حدیث جعل کردنش. میگه فقط اونایی که قائل به جبرن موحدند و مسلمانان، کسی که منکر جبر باشه، که این همه اهل بیت فرمودن کسی که قائل به جبر باشه مشرک کافره، نعوذ بالله، میگه اینو گبرن. این همه ما روایت داریم از معصومین علیه السلام که آقا القائل بالجبر کافرون مشرکون فلان فلان فلان، اینو میگه نعوذ بالله، اینو میگه جبرهای امتن. پیر قونی مولوی هم موافق با سایر جبری مسلکان سنی و هم مذهب خیش، ابن ملجم شکافنده شریان های مقدس خون خدا را،
بله
بله، روایتی هست که القدریه مجوس امتی. حالا این قدریه مجوس امتی رو ظاهر معناش اینه که آقا کسانی که میگن هر چی در عالم اتفاق میفته تقدیر خداست، ابن ملجم به تقدیر خدا حضرت علی رو کشت و و اینا، این همون یه دواقع جبریه هستن، اینا مجوس این امتن، ولی خب اینا خودشون با هم درافتن. اون یکی میگه که نه، این میخواد اهل تفیزی ها رو بگه، حالا تفیز و اختیار با هم چه ربطی دارن، خلاصه به دعوا افتادن، ما کار نداریم. آقا یا این روایت دلالت میکند بر این که شما جبری کافر و مجوسید که میکند که خفه به حال مراد، یا نمیکند دیگه، حد اکثر میخواد بگه جبری ها خیلی آدم های خوبی هن. درسته یا نه؟ خب میشه متشابهات خلاف ضرورت عقل و شرع میذاریمش کنار. اگه یک روایتی پیدا کنید، یه آیه تو قرآن پیدا کردیم که ایو الناس، شما همتون مجبورید، هر کی مؤمن مجبور، هر کی کافر مجبوره، میگیم چی؟ میگیم آقا این آیه متشابهات، نمیگه که قرآن گفته ما مجبوریم. با هزاران آیه مخالفت داره، با عقل مخالفت داره. مگر یه آیه ای یا روایتی اگر با ضرورت عقل و شعر مخالف شد باید کلمونو مثل حیوان بندازیم پایین بگیم آه بله دیگه خدا گفته شما گاوید؟ خب باید بگیم ببینیم این تعبیرش چیه، نمیفهمیم تعبیرش رو میذاریم جور متشابه کنار باشه، در حالی که متشابه هم نیست، تازه معناش واضحه. بله این ابن مرجم را دفاع کرده، بزرگ جنایت او را که روی تاریخ بشریت را سیاه کرده است غیر قابل طعن و ملامت میداند. میگه ابن مرجم چرا چه کارش دادی تو؟ من کار بدی کرده، خدا این کار کرده. و به هواداری از خوارج و نواسب از زبان امیر عالم وجود خطاب به ابن مرجم میسراید. هیچ بغضی نیست در جانم ز تو. میگه حضرت علی میگه ای ابن مرجم اصلا دشمن تو نیستم، تو کاری نکردی، تو مگه تو خلاف مثلا عقل و شعر کاری انجام دادی؟ این همه یتیم و بیوه زن و انسان و مظلوم و تا گیاهان از در ظلم همین ابن مرجم دارن میسوزن، تا چه برسه به انسان ها؟ میگه حضرت علی دشمنی باش نداره، یعنی اون حضرت امیر اصلا بی خیال این عالم مظلومینه که نمیگه ابن مرجم مل اون تو چرا راه عدالت رو بستی؟ میگه نه بی خیال. زان که چرا؟ زان که این را من نمیدانم ز تو، چون تو کاری نکردی. همونجور که شمشیر در دست تو اختیاری ندارد و شمشیر تو من کتک نمیزنم، خودت هم کاری ندارم. آلت حقی تو فاعل، دست حق کی زنم بر آلت حق طعن و دق؟ میگه تو یک خودکار در دست خود، شمشیر در دست خدا هستی، من کاری به تو ندارم. این کی باید مال چیز بعد باید مال مصرع بعدی باشه. آلت حقی تو فاعل، دست حق، اون کی رو بیاری توی این مصرع بعدی. کی زنن بر آلت حق یا بر فعل حق طعن و دق؟ لیک بیغم شو، شفیع تو منم. میگه ابن ملجم بی خیال، قصه نداشته باش، خودم تو رو میبرد به بهشت. خواجه روحم، نه مملوک تنم، چون که من اصلا تنم برام مهم نیست که باشم نباشم، کسی من رو بکشه اصلا چیز مهمه. من خیلی روحم بلند پروازتر از این است که بگم چرا حجت خدا رو کسی کشته. حالا ادلش هم با خودش هیزو جور در نمیاد. خب میگه آقای نفهم نادان، اگر واقعا جبر است و اون آلت دست خدا بوده، چرا بهش میگی بیغم شو؟ مگه میتونه بیغم بشه؟ بیغم باشه و نشو که امر و نهیه، این به اختیاره. تو میگی شفیع تو منم، مگه تو از سنگای تو خیابون میری مثلا تو روز قیامت میری مثلا شفاعت میکنی؟ مثلا یک سنگی رو یه نفر زده به پیشانی امام حسین علیه السلام، اون سنگ از خودش اختیار نداره، تو میری به سنگ بگی آی سنگ ناراحت نشو من شفاعتت میکنم؟ خب خودت نمیفهمی چی میگی، بی شعور تازه تناقض میگی. حالا ایناش بماند، مهم اینه که چی میخواد بگه این وسط. میخواد بگه ایها الشیعه، هیچگاه ابن ملجم را محکوم نکنید، ولی قتل عثمان را محکوم کنید. به قتل عثمان برسید حرفا نیست. چرا عثمان را کشتن؟ معاویه به دادخواهی برآمد و عایشه هم خونخواهی عثمان را کرد، اینا کار خوب بوده. فقط بعد درباره ابن ملجم آقایون بیان بگن اشکال نداره. ببین ناسبی بودن چطور از تمام وجود اینا میباره. بعد یه مش آدم خله، نمیدونم خدمت شما هر شاید چی بگم، مستضعف بیچاره افتادن دنبال این که اثبات کنن این مولویشون تقیه کرده یا نمیدونم مثلا شیعه بوده یا چیزهایی که اصلا در کجا من اینا بزرگ شدن. همین مولویشون در دفاع از مکتب اهل جبر میگوید خلق حق افعال ما را موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. میگه همون جور که این مثلا باد میاد به خلق الهی و شاخه را میجنباند، افعال ما را هم خدا خلق میکنه. دیگه چیه؟ قبول نداره که نه خدا فعل من خلق نمی کنه، خدا من رو خلق کرد، عقل داد، شعور داد، تکلیف کرد، پیغمبر فرستاد، گفت گناه نکن. نه اینا رو قبول نداره. بعد اومده آقای طباطبایی در رسائل توحید صفحه 80 گفته در جهان خارج هیچ فعلی نیست مگر فعل خداوند سبحان. امام حسین یه فعلی بود که کشتنش نه، میگه نه این کشتن رو فعل خداست. ابن ملجم یه فعلی انجام داد کشت، میگه اون فعل خداست. در خانه حضرت فاطمه زهرا حمله کردن، میگه اون فعل خداست. و این حقیقتی است که برهان یعنی فلسفه و ذوق یعنی صوفی بازی و عرفان بازی هر دو بر آن دلالت دارد. راستم میگه برهان و ذوقی که اینا میشناسن همین را دلالت داره، ولی اون برهان و ذوقی که مطابق عقلانیت و شریعت باشه که هیچگاه نمیاد این معاملات را به خدا نسبت بدهد. بعد اومده آقای حسنزاده در کتاب خیر الاثر در رد جبر و قدر صفحه 199، فاعل در هر موطن اوست و مؤثری جزوی نیست. فاعل فقط خداست، فعل ابن مرجم میگه خداست، تأثیری گذاشت در قد حضرت امیر میگه مؤثر خداست. سه، آقای محسن قرایان در محضر استاد حسنزاده آملی از ازشون میگه صفحه 8، میگه هر فعلی در عالم صورت میگیرد فاعلش اوست. اونجا هم اشاره کردن، مثال خوب هم خدا به زبانشون جاری میکنه، وقتی میخوان خودشون رو رسوا کنن اینجوری خدا رو رسواشون میکنه ناخودآگاه، میگه دستشویی که میره قضای حاجت میکنه فعل خداست. لذا میگه الحمدلله الذی اخرج یا دفع مثلا عند الاذا و هنان طعام و شراب، میگه بابا اون اخرج عند الاذا نمیخواد بگه که نعوذ بالله خدا به جای تو داره قضای حاجت میکنه، که بله این را خدا به اختیار تو گذاشته و اگر مریض بودی جو بوسد داشتی حاضر بود همه دنیا رو بدی که چی همین مشکل رفع بشه. گفت پادشاه، گفت چی بود قصهش، حکومت من چقدر می‌ارزه؟ گفت حالا اگه مثلا الان فرض کن مثلا امشب قضا خوردی بیرون نیومد چیکار می‌کنی؟ گفت حاضرم نصف حکومتمو بدم. گفت حالا بازم بیرون نیومد؟ گفت حاضرم همه حکومتمو بدم. گفت حکومتی که به یک قضای حاجت می‌ارزه اینقدر ارزش نداره که روش تو چیه بیایی و ظلم کنی و ستم کنی و تحریف دین کنی و حق مظلوم بگیری و ارزش نداره. بله جبر اختیار نگاه وحی که خیلی مفصله، تو کتاب های دیگه مفصل گفتیم، در اینجا فقط چیه دو تا روایت اشاره کردیم که حضرت فرمودن یکون فی آخر زمان قوم یعملون المعاصی و یقولون ان الله قد قدر علیهم، در آخر زمان یک گروه میان گناهان انجام میدن بعد میگن تقدیر خداست، اینا فعل خداست، خدا خواسته ما این گناهان رو بکنیم. الراد علیهم کشاهر سیفی فی سبیل الله، کسی اینا رد میکنه مثل کسی که شمشیرش برداشته داره چیه در راه خدا جهاد میکنه با اینا مبارزه میکنه. روایت دیگه فرمود من قال به تشبیه والجبر فهو کافر مشرک، کسی که قائل باشه که خدا شبیه خلق از سنخ عالمه، کل عالم میشه خدا، خدا را اینجی شبیه عالم میدونه که میگه عالم خداست، یا کسی قائل به جبر باشه بگه افعال ما مال خداست ما کاری نیستیم، این کافر مشرکه. و نحن منه براءون یا برآءون فی الدنیا والآخره، ما از اینا بیزار هستیم هم در دنیا هم در آخرت. البته بارا عرض کردم الان نگید آقا پس این آقایونی که اینجا الان گفتیم دیگه کافر مشرک نجسند این مستقیم میرن جهنم، اگر همین را بگویند و جز این نگویند و تناقض بافی نکنند آره مستقیم میرن جهنم، ولی اینا آدم های مستضعفند در گیر اصطلاحات زیاد موندن، خودشان هم رساله می نویسند گاهی هم امر و نهی می کنند هم گناه پرهیز می کنند گاهی هم یه حرف آره می زنند، متوجه نیستن چی میگن دیگه، آره متوجه نیستن چی میگن میشه مستضعفین، اگر اون طرف افتادن میرن جهنم این طرف افتادن میان چی میان به طرف بهشت، و این دیگه بحثی سر جای خودشه. بحث بعدیمون دقیقا حقیقا اشعری ها مگه نمیگن میگه خود ظلم معنا داره، اصلا اینا اصلا معنایی نداره دیگه، میگه هر کار خدا بکنه. ببینید توی قرآن داریم که میگه چی، میگه لا یسألو عن فعلی و هم یسألون، میگه کسی خدا رو که نمیتونه محاکمه کنه مگه کسی میره خدا رو محاکمه میکنه؟ بله از بقیه پرسش میشود که تو چرا نماز خواندی یا شراب خوردی یا فلان، میگه میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که خدمت شما عرض شد که خدا مالکه دیگه، وقتی مالک بود هر کاری بکنه حق با اونه. میگیم نه عزیز من، مالک شما مالک گوسفندی، بیا گوسفند تو آتش بزن، چه حرفی شما میزنی؟ اصلا شما مال داری، اصلا خدا به شما یه مزرعی داده، حق داره مزرعه تو آتش بزنی، جونم نداره، اسراف حرامه. مالک بودن که دلیل نمیشود، مالک هم که باشد باید مطابق مصالح از امرش استفاده کنه، تو اون خدایی که دیگه فوق همه است بی عقلی میکنه میگه من مالکم هر کار دلم خواست میکنم، این آیه میگه لا یسأل عن فعله، یعنی بابا کسی خدا رو بازخواست نمیکنه، چون خدا عدل مطلقه، خدا عدالت محضه، خدای تبارک و تعالی مصالح مفاسد انجام میده، نیاز طبق مصالح مفاسد فعل و ترک دارد و و و. تو از خدا میخواد بازخواست کنی؟ مگه خدا جاهله؟ مگه نادانه؟ مگه هواپرسته؟ این میگه همینه. بعد میگه آقا همه چیز دیگه فعل خدا، قرآنم گفته تازه ظلم هم بکنه چون مالک اصلا ظلم بهش نمیگن، اشعری ها مگه نمیگن؟ میگه خدا همه پیغمبر رو خدا ببره جهنم، اصلا ظلم معنایی نداره. اگه خدا بکنه میگیم خوبه، میگه خب خدا نمیکنه چون ظلمه، میگه نه چون ظلمه چی؟ از منبع شیطان. آقا منبع شیطان، حضرت آدم آمد مردم را تعلیم و تعلم عقلانیت و شریعت کرد، شیطان در مقابلش فلسفه و عرفان و تصوف درست کرد. همین. خب اینم از بحث جبر و اختیار که بسیار مجمل گفتیم. بحث بعدیمون بحث سوم مکتب تفکیک میرزا مهدی اصفهانی است. تا اینجا اگر کسی مطلب چیزی داره میتونیم گوش بدیم، اگر نه که بریم تو بحث بعدی. نه این از آقای حسن زاده داره نقل میکنه، آقای حسن زاده اینا رو گفته، آقای قرویان خودش نمینویسه، آقای قرویان این حرفا را از آقای حسن زاده آملی داره نقل میکنه. میگه اینا اجزای خدا، میگه همون جور که امواج دریا اگر خانه شما را غرق کند میگیم دریا غرق کرد، عالم هم هر کاری میشه خودش خدا داره میکنه چون همه اجزای خدا هستن، تازه با شما کرد میگه شما خود خدا هستید، خدا خودش با خودش میجنگه، تازه خودش غرق میکنه، خودش نجات غریقه و نجات میده، خودش جهنم میبره، خودش امر کرده که ظلم نکن، شر نداشته باش، امام باش، مأمون باش. خوندیم دیگه، این آقای سید محمد حسین تهرانی دقیقاً میگه خدا هم خالق هم مخلوق دو مرتبه داره، مثل ابر که در دو مرتبه، در یک مرتبه چیه؟ بخاره، در یک مرتبه ابر، در یک مرتبه بارانه. میگه خدا هم خالق هم مخلوق، فرقی نمیکنه برای اینا، مبنا نادرسته و توی حل مشکل موندن بین گرفتاری ها. دو چارش روز اول گفتیم مشکل اینا از جاییه که فکر میکنن خدا یک قلمبه بی نهایت همه جا رو پر کرده، بعد دیگه توحید رو چه تخریب کردن و وحدت وجود رو جاش گذاشتن، در حالی که خدا زمان و مکان و اجزا نداره، مبناشون غلطه. الان یه عده دیدین تا این آتیست ها از نهایت بی سوادی هر کار ندارن، وقتی مثلا باشون بحث میکنی میگه آقا جون ببین اساس مطلب امام آن، میگه اصلا اسمت معنایی نداره، هر انسانی اختیار داره گناه کنه یا گناه نکنه و بعد طبیعتا معصیت میکنه دیگه، نمیشه که بگی معصیت نمیکنه، کیه که بگی معصیت نمیکنه؟ اصلا نمیفهمه که بابا چه اشکال داره خدای تبارک و تعالی کسی را قرار داده باشد که اون شخص پیش خدا امتحان داده است، شرط علیه منزود فشرت لک ذلک، اینو گفت خدا ما معصیت نمیکنه و خدا میدونه پای حرفش رو واشتدن و خدا بعد معجزه بهشون داد که بله اینا چیه تضمین بشه که گناه نمیکنن، اینا اصلا تو مخش فرو نمیره، اینا مثلا توحید رو ندیدن بیچاره، در وحدت وجود از اول غرق بودن، شیطان که کمک میکنه. خب
الله خالق کل شی، یکی از اشیاء هم افعال ماست، پس خداوند خالق افعال ماست،
درسته؟ ما یه جا داریم قرآن میخوان و الله خالق کل شی، یه جا داریم صریح‌تر از این و الله خلقکم و ما تعملون. خب بله این جور چیزا ما زیاد در قرآن داریم، ولی وقتی میگه الله خالق کل شی، خود خودم یکی از اشیاء خالق خودش هم هست، بگیم خدا خالق کل شی و الله شیئون، پس خدا خودش خلق کرده، میگیم نه عزیز من، اون خالق کل شی تخصیص میخوره، خدا که خلق شدنی نیست. میگیم خیلی خوب افعال ما، میگه نه افعال شما چیه؟ ممکنه معصیت باشه، خدا فعل ما رو چیه؟ انجام نمیداد. این همه تو قرآن میگه تخلقون افکن، تکذبون، تظلمون، یظلمون، به خودش میگه اینا رو. پس اون خالق کل شی این برمیگردد به معنای خلق لامن شیئه، ماده و وجود عالم، یعنی خدا همه چیز خلق کرده. فکر نکنی آسمان مثلا اول و دوم رو خدا خلق کرد، چهارم و پنجم رو عقل اول خلق کرد، اون یکی رو عقل دوم خلق کرد، اون یکی شیطان خلق کرد. نه، مشکلی که در خلقت لامشه عالم نباش، ادله عقلی و شرعی و وجدانی و ضروری تخصیصاتش رو نشون میده و تبیین میکنه و بیان میکنه. خود قرآن هم هزار جا میگه والله خلق و ما تعملون، درباره عمل بت هاست. اونا بت پرستن، خدا میگه چی این بت ها شما میپرستید، بت میسازید و میپرستید، در حالی که شما را و اون بتی را که میسازید، تعملون الصنم را، اون بتی را که میسازید خدا خلقش کرده، چرا شما میایید چیکار میکنید؟ بت پرست میشید. از تصنعونه، آره تصنعونه، هم باید برای صنع فعل اختیاری بشر نیست، یعنی بوتی که میسازی، بوتی هم که میسازی تازه با صنعش با توی تعملونه، خدا اون ماده و سنگش رو خلق کرده.
این مناظری که همین دو شب پیش بین آسوبانی آقای زمانی استاد فلسفه مشهد و عالم جبر و اختیاره یا آقای زمانی رو گفتش که همین بحث گفت که از یوسف با حال الله که دیشه هم بحث شد، گفت که این تکوین داره ما تشرید تکوین ازنا و لبات و غیبت و اینا همه فعل خداست، تسبیح خداست، از لحاظ تشریع که حرام شده، ولی از لحاظ تکوین الله احسن کلش این خلقه، یکیش همی افعال ماست، این اصلا خود اینا تسبیح خداست، از این جهت خوبه ولی از جهت تشریع بده.
خب حالا این حرفشون غلطه بمانه، برفرض درست باشه، آقا شما میگی زنا تکوینن بد است و خیلی ببخشید تکوینن خیلی هم خوبه، فعل خداست، ولی تشریعن بده. یعنی چی تشریعن بده؟ یعنی کسی که رفته زنا کرده کار بدی انجام داده؟ خب فیلسوف که اینو قبول نداره، عارف که اینو قبول نداره. عارف میگه همه چیز، تو استثناء الان کردی، تو دو قسم کردی، تو دو قسم کردی، گفتی نگاه کن همین زنا هم تشریعاً چیه؟ بده دیگه، و اون کسی که انجام میده گناهکاره، معصیتکاره، باید بره جهنم. اگه میگی نه بازم اینم خوبه، پس چرا تقسیم میکنی؟ اگر میخوای بگی تکوینن و تشریعاً فعل خداست و خیلی هم خوبه، پس تقسیم به تکوین و تشریع چیه؟ ولی اگر میخوای بگی نه تکویننش فعل خداست، تشریعنش فعل غیر خداست و جهنم و عذاب داره، آره فیلسوف صداش در میاد میگه نه همه چیز فعل خداست، تقسیم نکن، تو از خودت حرف میزنی، تعویل به مالایر و صاحبه رو میکنی. اون میگه زنا هم فعل خداست. میگه ابن ملجم نه این که تکوینن قتل امیر المؤمنین فعل خدا بود، بلکه تشریعن هم ابن ملجم کار بدی انجام نداده، لذا میره به بهشت. آره فیلسوف مگه اینو میگه؟ تو که اصلا حرف فلسفه رو نفهمی داری دفاع میکنی. فیلسوف استثناء قائل نیست، تقسیم نمیکنه که. این اولا. و ثانیا آقا هر فعلی یک فاعل داره، دو تا فاعل که نداره. وقتی میگیم تکوینن این بت فعل خداست، یعنی سنگاشو خدا خلق کرده. وقتی میگیم تکوینن خورشید فعل خداست، یعنی خورشید را خدا خلق کرده و وجود داده است. وقتی که میگیم من خورشید میپرستم، این فعل جدیدیه. مگه خدا خورشید پرستی منو خلق کرده؟ این فعل منه دیگه، چرا باید قاطی میکنی؟ مگر کسی در اون قسمش اشکال داشت؟ مگر کسی میگفت که خدا چرا خورشید را خلق کرده است؟ فعل خدا فعل ماست، در اون که بحث نداشتیم که. همه متکلمین مخالفین فلسفه عرفان و تصوف میگن آقا در افعال تکوینی خدا همش مصالح شر وجود نداره، دستم درد نکنه. خدا خورشید را خلق کرده، خدا سنگ را خلق کرده، خدا انسان را خلق کرده، اینا خیلی عالیه. از اینجا به بعدش من خورشید میپرستم، میگم چرا خورشید پرستی منو تو میگه خیلی خوبه؟ میگه چون تکوین خدا خورشید خوب خلق کرده. میگم نفهم، من درباره این سوال میگم، تو از اون جواب میدی. تو میگی بت پرستی خوبه، میگی مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. بعد میگم خب چرا بت پرستی خوب باشه؟ میگه چون خدا سنگشو خلق کرده، چون خدا تو رو خلق کرده که میتونی بت پرستی کنی. میگم خدا من خلق کرده که میتونم بت پرستی کنم، ولی بت پرستی من هم خدا خلق کرده. چرا قاطی کرده همه رو با هم دیگه؟ که این آقای وکیلی کتاب مینویسد و بعدم میگه آقایون نمیفهمن که میان با ما. شما اصلا بدیهیات نمیفهمید، شما تو مقدماتی که جوانا تو کوچه راه میرن میفهمن. آقا یک نفر تو کوچه راه میره، جوانا که تو پارک میرن هزار معصیت ممکنه انجام بدن، بهش بگی تو گناه میکنی، چرا؟ نمیگه چون خدا گفته من گناه کنم، گناه من تکوینا مال خدا، تشریعا مال، چرت پرت نمیگه. وقت تو میگه علما و حوزه نمیفهمن جواب تو رو میدن، تو بدیهیات موندی، چیزی که عوام میدونن شما موندی، وقت بقیه نمیفهمن شما میفهمید مثلا. بله بگذاریم. خب از اینجا بحثمون میره به بخش سوم، مکتب تفکیک میرزا مهدی اصفهانی. تا اینجا یک تمومش میکنیم، دوباره باز شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.